بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تشکر به حسن عباشی خدمت استاد بزرگوار و شما دوستان عزیز، هم تعداد سوالات بیشتر از وقت باقی مانده جلسه است و هم محتوای پرداخت به سوالات. حالا من تا جایی که فرصت اقتضا میکنم سوالات را میخونم و انشاءالله در خدمت استاد بزرگوار هستیم. سوال اول برداشتی از صحبت های جناب استاد به این معنا که در جای جایی صحبت هایی که شما ارائه فرمودید فقه نظام ساز را قسیم فقه فردی بیان فرمودید، در صورتی که با تعریف آخر از فقه نظام ساز، فقه نظام ساز فقهی عنوان مقسم که به دو بخش تقسیم میشه، فقه فردی و فقه اجتماعی، به این معنا که فقه نظام ساز با روی کرده مقصد محور نگاه به مقصد داره، ولی فقه فردی فقه مسئله محوره. ابتدای شروع متون فقهی ما در تعریف فقه و در موضوع فقه بیان فعل مکلفه، و وقتی ما فقه را با این روی کرده احکام محور وارد بشیم نمیتونیم توقع داشته باشیم فقیهی از این فقه خارج بشه که نگاهش نگاه مقصد محور بشه.
عرض کنم که تشکر میکنم از حضرت عالی. در تعریف فقه میگن اول علم بالاحکام شرعیت الفرعیه. احکام رو باید تعریف بکنیم. حکم یعنی چی؟ مرحوم شنیسر حکم رو تعریف کرده، فرموده از تشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم امور الانسان. حکم یعنی تشریع صادر از طرف خداوند متعال. شما میدانید حکم دو جوره، حکم تکلیفی و حکم وضعی. بسیاری از اونچه که من به عنوان مکتب ازش یاد کردم اون احکام وضعیه. چرا شما میگید اینا خارج از رسالت فقیه؟ فقیه باید احکام را استنباط کند. احکام یعنی تشریعات خدا. تشریعات خدا برخیش تکلیفی است، برخیش وضعی است. مثال بزنم، ملکیت، نظریه ملکیت از نگاه اسلام چیست؟ خب اسلام معتقد است مالک، مالک نخستین خداست، خدا و رسول و بعدم امام. حالا این هم تصریح شده در قرآن، یسالون که عن الانفال قل الانفال لله و رسول، هم تو روایات تصریح شده، هم از احکام متعددی اینو میشه کشف کرد. سوال، اگر این رو به عنوان یک گزاره اصلی مکتب اقتصادی اسلام ما پذیرفتیم، این در ساختارهای اجتماعی ما اثرگذار هست یا نیست؟ قطعا اثرگذاره، چون بعد در نحوه توزیع ثروت و بعد در سازمانهای اقتصادی که بعدن شکل میگیره شما باید این نظریه رو اشراق بکنید. چجوری باید ثروت توزیع بشه؟ اولویت ها بر مدار اولویت های شرعی باید بشه یا بر مدار اولویت های عرفی؟ یه سواله. الان نظام بودجه‌ریزی کشور ما بر اساس اولویت های عرفیه، نه اولویت های شرعی. ببینید الان مجلس شورای اسلامی اون چرا که لازمه نمایندگان به ذهنشون میرسه یا دولت به ذهنش میرسه میاره ارائه میکنه، تصویب میشه، میشه بودجه. خیلی اولویت های شرعی داریم که توی لایحه بودجه نیست. مثال بگم، من خدمت آقای لاریجانی موقع عرض کردم که شما در لایحه بودجه فقط چیزهایی که هست و خلاف شرعه نقد میکنید یا چیزهایی که نیست و خلاف شرعه اونا را لحاظ میکنید؟ خب یعنی چه نیست و خلاف شرعه؟ گفتم خب بعضی چیزها در لایحه بودجه نیست، باید باشه. مثلا در تعالیم اسلامی هست زنان بی سرپرست باید از بیت المال بهشون حقوقی داده بشود. ما یه همین زنه سرپرست داریم، یه همین مفاسد جامعه داره رخ میده، تو لایحه بودجه اینو نیوردن، چون اولویت بندی که کردن مثلا اینو اصلا ندیدن. شما به عنوان فقیه شورای نگهبان اینم میبینید که کلیت این لایحه بودجه خلاف شرعه. گفت نه، ما اونجوری نگاه نمی کنیم. ما اینجوری نگاه میکنیم. اینی که گفته این پول بدیم خلاف شرع یا نه؟ ما میگیم مثلا به سازمان ورزش جوانان پول بدیم، ما میگیم خلاف شرع نیست، ما این رو تایید میکنیم. ببینید چی میشه که این تایید میشود؟ چون نظام بودجه‌ریزی ما بر اساس اولویت‌های عرفیه. اگر نظام بودجه‌ریزی بر پایه اولویت‌های شرعی شد، این لایحه بودجه باید رد بشه. کی نظام بودجه‌ریزی بر پایه اولویت‌های شرعی میشود؟ وقتی این نگاه اسلام که یه حکم وضعیه ترویج بشه که آقا ملکیت منابع از آن خداست، اونجوری که خدا گفته باید توضیح بشه، نه اونجوری که عرف میگه. پس ما میبینیم که فقیه اگر فراتر از احکام تکلیفی به احکام وضعی کلان توجه بکنه، که همون مکتبی که ما میگیم همون احکام وضعیه، مکتب چیزی جز حکم وضعی نیست، منتها احکام وضعی خیلی وقتا مغفول واقع میشه و خیلی وقتا احکام وضعی از احکام تکلیفی متعدد کشف میشه. علاوه بر این اینه که این چیزی که عرض کردم هیچ تنافی با تعریف فقه نداره. فقه علم به احکام شرعی است. احکام دو دست است، احکام تکلیفی و احکام وضعی، و مکتبی که ما می‌خوایم کشف بکنیم نوعا از سلف احکام وضعی است.
نقش زمان و مکان در فقه نظام را چگونه تعریف می‌فرمایید؟ مثلا عاقله در نظام قبیله‌ای توجیه پذیر است، اما در زمان کنونی که نقش ارتباطات فامیل بسیار محدود شده است، عاقله معنا و مفهوم منطقی و
توجیه
پذیر ندارد.
اتفاقا یکی از مسائل مهم ما همینه. ببینید خیلی وقتا نظام‌های اجتماعی موجود برخواسته از ساختارها و مکتبه‌های مادیگراست. این که نظام قبیله‌ای وجود ندارد چرا اینجوری شده؟ به خاطر همون آیه که عرض کردم، فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. وقتی زندگی مادی اصل شد، آدم‌ها پیوندهاشون بر اساس منافع مشترک مادی شکل می‌گیره، خود به خود ارتباطات قبیله‌ای و فامیلی کمرنگ میشه. اینو ما باید بفهمیم چرا ارتباطات قبیله‌ای کمرنگ شده. چون نظام مادی اصل بوده، ولی نظام مادی اصل نباشه، اشخاص به طور طبیعی دوست دارن با خویشاوندانشون ارتباط بگیرن. وقتی مادیت عرض شد، شما با طبقه خودت و با آدم های هم طبقه خودت حشونش پیدا میکنه و یه طبقه اجتماعی متناسب با نظام مادی شکل میگیره. پس اتفاقا ما اگر بخواهیم احکام اجتماعی اسلام پیاده بشه، باید این نظام اجتماعی رو تغییر بدیم یا به این سمت حرکت بکنیم. کاری هم نداره، یه عزم میخواد. ببینید دولت مثلا وام مسکن میده، یه قید بزنه بگه اگر شما تو محله‌ای داری خونه میخری که پدرت یا برادرت اون محله هست، من وام مسکنت رو با یه تسهیلاتی بده بیشتر بهت میدم. این کار خیلی سختیه. فقط یه عزم میخواد، یه توجه میخواد. بگه ما اگه تو محله‌ای که متولد شدی و فامیلات اون محله باشن، وام با سود 4% بده. اگر رفتی توی محله دور، ما با سود 15% بده. خود به خود آدم مجبور میشن توی محله جمع میشن. این نیست که ما بگیم خواهی نظامی الان هست، ما چجوری نظام قبیله اینو دوباره حاکم بکنیم. راه داره، این باید از کارشناسان و جامعه شناسان مدد گرفت. و البته اگر معنای سوال این باشه که آیا فقه نظام با ساختارهای ثابتی میخواد جامعه رو اداره بکنه که به مرور زمان این ساختارها منعطف نباشد، جواب میدیم نه، طبیعی است. ساختارها باید متناسب با زمان و متناسب با شرایط منعطف باشن، نو به نو بشن. یه موقعی ما 3 تا قوه داشتیم، شاید یه خوده بریم جلوتر بگیم ما 4 تا قوه بعد داشته باشیم. مثلا یه قوه فرهنگ رو جدا کنیم مثلا، چون فرهنگ اگه رفت زیر قوه مجریه، این بلایی که امروز سرش در اومده میاد. قوه فرهنگ بشه منصوب از طرف رهبری سازمان تبلیغات مدیر قوه فرهنگ، شاید به این برسه. ساختارها ممکنه تغییر پیدا کنه. پس اگه منظورش این است که ما باید مقهور نظامات اجتماعی موجود باشیم، ما همه حرفمون که تو خیلی از این نظامات اجتماعی برخواسته از مکاتب مادیگراست، ما باید اینا رو به هم بزنیم. اگه منظورشون اینه که آیا ما یک ساختار منجمدی که به هیچ وجه انعطاف نداره میخوام پیشنهاد بکنیم، که اشکال آقای فاضل هم میگه دیگه از اشکالاتشون گفتن جاودانگی دین نمیخونه با اینکه بخواد یه نظام منجمد ارائه بکنه. جواب اینه که بله واضحه، نظام منجمد غیر منعطف نیست. حتما نظام‌ها در دوره‌های مختلف متناسب با شرایط شکل میگیره تا آرام آرام تحقق احکام اجتماعی رو تسهیل بکنه.
اکثر صحبت های حضرت عالی در این جلسه ناظر به چشم‌انداز فقه نظام ساز و اثبات ضرورت آن بود. وارد مرحله راه برد نشدیم. عمده مخاطبین شما طلاب هستند و فقها در این جلسه، و به طور خاص آیا لازمه که فقه نظام ساز کتب فقهی، روش تحصیل، روش تدریس، اصول استنباط متناسب با آن نیست؟ آیا با این کتب فقهی، با این روش فقاهت، با این مبانی اصولی می توانیم فقه نظام ساز را تولید کنیم؟
اشکال واردی است. اگر بخوایم بهتر در این باره حرف بزنیم، باید مثلا یه جلسه دیگه هم باز میام راجع به روش ها و اینا صحبت بکنیم که روشن بشه که اون چیزی که ما میخوایم چجوری به دست میاد. من معتقدم کتاب های موجود، روش های موجود، اینا همه لازمه، کافی نیست. ولذا به طلاب عزیز عرض میکنیم همینا رو خوب بخونید. شما این مکتب رو بخواید استخراج بکنید، لاولای همین احکام باید استخراج کنید، راه دیگه نداره. استخراج احکام که راهش همینه، همین اصوله، همین فقهه، همین قواعد فقهیه، ولیکن کافی نیست. حالا اینکه چی نیازه، اون یه اصلا در بحث دیگه ای داره. اجمالش اینه که ما سه گام باید حرکت بکنیم تا برسیم به اون نظام‌های اجتماعی. گام اول شناخت مسئله است. شناخت مسئله حضور اجتماعی میخواد. امام اگر یه ساختار سیاسی پیشنهاد کرد و فقه نظام سیاسی رو متحول کرد، چون در زمانی که در قم بود میرفت و شهید مدرس گفتگو میکرد در باره مسائل سیاسی، نظام سیاسی رو میشناخت. شاه میفهمید یعنی چی، آمریکا میفهمید یعنی چی، مجلس میفهمید یعنی چی. یه طلبه اگر بخواد توی حوزه رسانه و ارتباطات مکتبی ارائه بکنه، نظام رسانه و ارتباطات ارائه بکنه، باید یه مدت حضور اجتماعی داشته باشه، با کارگردان ها بشینه، با فیلمسازا بشینه، غیر از کارهایی که میکنه. این گام اول، شناخت مسئله. گام دوم، استخراج آموزه های مرتبط با اون مسئله از متون دینیه، که این نیازمند همین فقه موجود و مطالعه با این نگاه و با این روی کرده. شما وقتی نظام مالیاتی رو شناختین، وقتی نظام های مالیاتی کشورهای مختلف رو دیدین، بعد اومدی خمس و زکات رو خوندی، خود به خود حساس میشه که این خودش یه مدل مالیاتیه. پس گام اول شناخت مسئله، گام دوم استخراج آموزه های دینی متناسب با مسئلهی که لمس شده در گام اول، گام سوم تأمل و پژوهش و تفکر برای پیشنهاد ساختار موجود و نظارت بر سازمان ساختار مناسب و نظارت بر سازمان مناسب، که امام هر سه گام انجام داد. گام اولش اون موقعی بود که داشت همین فقاهت رو طی می‌کرد، می‌رفت با مرحوم مدرس جلساتی می‌گذاشت، پیشش شاگردی می‌کرد. گام دوم نظریه ولایت فقیه رو در نجف خوب تدوین کرد، آموزه‌های دینی متناسب با نظام سیاسی مطلوب رو استخراج کرد. گام سوم پیشنهاد ساختار متناسب و نظارت بر سازمان متناسب کرد. پس بنابراین کتاب طلبای عزیز عرض میکنیم همین کاری که دارید انجام میدید انجام بدید، اما در یکی از حوزه های نظام های اجتماعی مطالعه کنید، با آدماش بشینید. اگر علاقه به حوزه اقتصاد دارید در حوزه اقتصاد، علاقه به حوزه سیاست دارید با آدمای سیاسی، علاقه به حوزه تربیت دارید با اونایی که تو حوزه تربیت کار کرد، دانشگاه ها برید، چالش های تربیتی دانشگاه ها رو در بیارید، چالش های تربیتی مدارس رو در بیارید. یه مدت اصلا لازمه کسی که میخواد در حوزه نظام تربیتی حرف بزنه، لازم اصلا چه بس یه مدت مربی تربیتی باشه، نه در تمام وقت، هفته یه روز، هفته نصف روز، بره اونجا ساختار تربیتی مدارس رو قشنگ لمس کنه، بفهمه اشکال از کجاست، بعد بیاد سراغ متون دینی و اون مکتب حاکم بر این گزارهای تربیتی رو که میتونه راهگشای ساختارهای جدید باشه کشف بکنه و پیشنهاد ساختارهای جدید رو بده. مقام معظم رهبر اگر موفق در فقه حکومتی یا فقه نظام، چون میشناسه جهان رو، میشناسه چون ساختارهای سیاسی رو، میشناسه چون سازمانهای بین‌المللی رو میشناسه، اگر بیاد بگه به جای پیوستن به FATF یه مدلشون پیشنهاد کرد دیگه، گفت به جای پیوستن به اون برید تو مجلس یه قانون مبارزه با پولشویی خودتون تصویب کنه، به اونم نپیوندید. اگه اونا گفتن بگید ما داریم، ما خیلی خوب داریم، ما تمام حساب کتابا زیر نظر مونه، پولشویی نمیشه. اگه گفتن به ما بدید اطلاعاتتون رو، بگید نمیدید. مگه شما نمیخواید شفافیت و شفافیت هست؟ اگه گفتن نه ما باید بدونیم شما چیکار میکنید، بگو خب من باید بدونم شما چیکار میکنید، شما چیکار به کار اومدید. پس معلوم میشه شما که میگید مبارزه با پولشویی یه چیز دیگه میخواید، شما میخواید فضولی بکنید تو کار ما، بعدا جلوی دور زدن تحریما رو توسط ما بگیرید. مثلا ما با پولشویی مبارزه میکنیم خودمون قانون. این آدم چون ساختارهای جهانی رو میشناسه میتونه ساختار متناسب و ساختار هم عرض پیشنهاد بده. ولی دو سه گام: یک، شناخت مسئله. دو، استخراج آموزه های دینی متناسب با مسئله. سه، طراحی ساختار متناسب و نظارت بر سازمان متناسب با همفکری و همکاری اندیشمندان و متخصصان حوزه های مربوطه.
عمده قضاوت ما نسبت به عملکرد فقهای معاصر در روی کرده عدم نظام سازی، عدم به مسئله بود. جنبندی جلسه ما اینه که از فقهای ما که توانمند علمی بودن برای فقه نظام ساز مسئله مطرح نشد. من سه تا فتوا میخونم، شما دو بفرمایید این فتوا را با همین روی کرد تحلیل بکنید. فتوای اول، ایلهای شرعی فرار از ربا. فتوای دوم، تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی با دو شرط، عدم هرج و مرج و عدم حق الناس. و فتوای سوم، امر معروف و نهی از منکر با شرط عدم تأثیر.
بله، فقهای ما البته مشکلشون نیست که مسئله رو نشناختن، اینو من قبول ندارم. بعضن مسئله رو حضور نداشتن، توجه نداشتن، بعضن اصلا در مقام پاسخگویی به اون مسئله نبودن. اون حیل نوا از این قسم. ببین، از حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه کسی سوال کرد، آقا من میخوام برم بانک وام بگیرم، بانک میگه باید اینقدر پول بخوابونی تا بهت وام بدیم، این کار انجام بدم یا نه؟ جواب این است که بیر رباستی، شما قرض باید بری تا بانک بهت قرض بده. کل و قرض انجر و نفن فهو ربا. چون فرمودن شما برو دفترچه رو از اون کارمند بخری، بگو من پول قرض نمیدم به بانک، من این دفترچه رو میخرم به قیمت 5 میلیون تومان. در ضمن این بی شرط کن که بانک به تو مثلا 10 میلیون تومان وام بده، که اشکال نداره، میشه بیعه به شرط قرض. خب ایشون چرا یه همچین جواب میبینه؟ این حیل رباس دیگه. چون ایشون اصلا در مقام پاسخگویی به ساخت یک مدل اقتصادی که توش ربا نباشه نیست، در مقام پاسخگویی به سوال یه فرده. شاید اگر ایشون در مقام پاسخگویی به سوال حاکمیت قرار میگیره که آقا بفرمایید بانک ما چجوری باشه که توش ربا نباشه، این حرفو نمیزن.
بله. سوال اول را دوباره تکرار بکنم، مربوط به جواب آخره جناب استاد. اگر ما اومدیم فقه نظام ساز را قسیم به فقه فردی گرفتیم، حرفشون و پاسخشون در اینجا متینه، بعد اون فقیه بزرگوار فقط اومدن سوال یک نفر را جواب دادن، بعدی هم ازشون سوال میکنه آقا حیله شرعی فرار از رباست در سطح کلان به اقتصاد جامعه آسیب میزنه، ایشون میفرماد که من بس اقتصاد جامعه رو مطرح نکردم، من سوال اقتصادی یک نفر را جواب دادم. ولی اون فقیهی که فقه نظامش مقسم فقه فردیه نقسیم، وقتی میخواد پاسخ بده به سوال فقهی یه مکلم در یه فرد فقهی جزئی، اون نظام جامعه، نظام اقتصادی حاکم را لحاظ میکنه، تأثیر عمل فرد جزئی را لحاظ میکنه، بعد فتوا میده.
آخه فقه نظام مقسم فقه فردی نیست. خب من این پیشفرض رو درست نمیدونم. فقه فردی قسیم فقه نظامه. من عرض کردم فقه فردی و فقه اجتماعی. فقه فردی به احکام مربوط به فرد میپردازه.
مطلبی که فرقی از نگاه فقیه اینطور داره نگاه میکنه، یه نفر اومده سوال جزئی پرسیده، دارم جواب جزئی میدم، اگر نگاه فقهی باشه که این فقه نظام مقسمه، میگه من باید عمل تو را در ساختار جامعه ملاحظه بکنم، ببینم تأثیر این عمل تو هیئت شرعی روا، تأثیر این عمل تو اقتصاد جامعه چیه، بعد جواب بدم.
بله، ببینید این سوال رو میشه دو جور مطرح کرد، همین سوال رو. یک بار میشه از منظر فقه فردی مطرح کرد، یا من میخوام پاسخ سوال یه فرد رو بدم، صرف نظر از اینکه جامعه چه سرنوشتی پیدا میکنه و تکلیف جامعه در این خصوص چیست. اما یه وقت از همین سوال رو از منظر فقه اجتماعی مطرح میکنه.
بله، تمام، یه پاسخگوی فقها از منظر اوله.
بله همینطوره، ولذا نمیخوام بگیم فقها مسئله رو نمیدونن. فقها خودشون را متکفل پاسخگوی به احکام افراد میدانن، ولذا فقه ما اصالتا یه فقه فردیه، یا قائل نیستن یا رسالت خودشون این نمیدونند. نمیگم قائل نیستن، حالا من شاید باشون حرف بزنیم بگم نه، اگر مثلا همین سوال از طرف بانک مرکزی مطرح بشه من هیچ وقت این جوابش نمیدم. من تصورم اینه، اگه بانک مرکزی میومد خدمت آقای دکتر بهجر و آقا جان ما چجوری سیستم واکمه طراحی کنیم، بعید میدونم، خیلی بعید میدونم ایشون بیاد بگه که دفترچه‌ها رو بفروشین به مردم. شما فکر می‌کنید میگه ایشون؟ باز هم چون یه عادت میگه بازم
الان تو فتاوایی که شما استفتا میکنید برای وام های بانکی،
کی استفتا میکنه؟ بانک استفتا میکنه یا شخص؟
شخص داره کامل بانک سوال.
خب میگه من به عنوان یه شخصی که با این قانون مواجهم چیکار کنم؟ میگه شما این کارو بکن. حکم فرد رو داره میگه، اما همین الان خود بانک بیاد میگه حضرت آیت الله شما بفرمایید نظام بانکی برای ما طراحی کنید، بعید میدونم ایشون بگه که دفترچه‌ها رو بفروشین به مردم.
البته
ممکنه
جناب استاد ملاحظاتی داشته باشن.
نه حاج آقا ملاحظه نیست، نه خیر حاج آقا، واقعیت من نه محافظه نیست. فقهای ما بالاخره انقدر متوجه هستن که من عرض میکنم آیت الله شاهرودی خودشون فرمودن هیئت ربا، ایشون یه فقیه بودن، از شهید سر نقل کردن و شهید سر هم دیدگاهش این بود که هیئت ربا در فقه فردی حلال، در فقه اجتماعی حرام. یعنی نمیتونیم بانک را با هیئت ربا بسازیم.
اجازه بدید من یه فتوا از آقای شاهرودی نقل بکنم.
بفرمایید.
در ابتدای کتاب جهادشون تو مجموعه مستمسک ایشون میفرماد فرع اولیه کشتن مشرک واجب شرعیه. عبارتشون و تعریفشون از مشرک اهل کتاب، مسیحی، یهودی، چه اهل جزیه باشن، چه اهل جزیه نباشن، مطلقشون میفرماد چه در صدد محاربه باشن، چه در صدد محاربه نباشن، تا کجا؟ تا جایی که به دین اسلام ایمان بیارند. فرع دوم، این فتوا اجماعی شیعه و سنیه. نمیخوام الان شخص مطرح بکنم، همین وقتی نگاه فقیه به فقه احکام محور باشه تمامی فتواهایی که صادر میشه فقط ناظر به رفتار فرده، اصلا در نسبت این رفتار با اجتماع هیچ مناسبت را لحاظ نمیده.
من رسالتا این فتوا اینجوری نیست که میفرمایید. ببینید سوال میکنم، از همون آقا سوال کنم، اگر اون کافر ذمی باشه کشتنش واجبه؟
طبق فتوای شاهرودی واجب شرعیه.
حتی کافر ذمی؟
کافر ذمی.
چه نسبتی حاج آقا میفرمایید؟ ابدا اینطوری
نیست.
حاج آقا ابدا اینجوری نیست. یعنی آقای شاهرودی خلاف سیره و سنت پیغمبر و آیات قرآن.
دکتر قابلی چهارشنبه یه صبح هر معصوم سلام علیها این متن از خود که داره مستمسن که آقای شاهرودی قرائت کردن و بعدم
مستمسن که مولا حکیمه. نه حاج آقا، این که ببینید مسلمات فقه ماست. پیغمبر با کفار در مدینه شیری میکشتن همه رو؟ بله؟ نه نیست، از این همچه فتوایی نیست. کافر ذمی کشتنش واجب نیست، کافر غیر ذمی معاهد پیمان باش داشته باشیم کشتن او هم نه تنها واجب نیست، جایز هم نیست اصلا.
جایزه قرار
میدیم شما؟ جایزه قرار میدیم. اکثر کفار امروز دنیا جا کافر معاهد هم. بله اونایی که پیمانی با ما ندارن مثل اسرائیلی ها، بله کافر حربی که نه کافر ذمی است نه معاهد است، بله کشتن او واجب است. ما میگیم الان با کمال افتخار هم میگیم اسرائیلی‌ها رو هر جا تونستید بکشید، هیچ مشکلی فقه نظام ما است. اتفاقا نظام آقا فرمود ما هر کشوری هر سازمانی که در مقابل اسرائیلی ها بیسته ما کمکش میکنم. تو نماز جمعه فرمون علنی علنی هم میگیم، هیچ خجالت هم نمیکشیم. اما کافر ذمی کی میگه آقا که کن؟
این
چرا
بعد از زمان ظهور
بله
استفتانگار فرد میکنم این تا قبول کنم هر فرد این لاجرم اینو میدونه چه فرد بایی توزی و مسئله
نه ببینید نکتش میدونید چیه نه حالا عرض بکنم ببینید فردی پاسخ کسی را میدهد که از او سوال کرده است در طول هزار سال گذشته فقهای ما در معرض سوالات فردی بودن چون حکومت اسلامی نبوده بعد از انقلاب همون تصور تا حدی امتداد داشته اما الان خیلی روی کرده عوض شده الان سازمان ها البته سازمان ها نوعا سوالاتشون رو نمیارن میشه مراجع چون این مراجع مرجع افرادن مرجع حاکمیت کیه آقاست شورای نگهبان آقاست ولذا سازمان ها الان سوالاتشون رو میبرن تو شورای نگهبان اونجا شما حق داری اگه شورای نگهبان یه جای یه فتوایی داد فتوای فردی بود بگیری چی جور فتوایی الان مرجعیت اجتماعی دست رهبری است و ما معتقدیم حوزه باید عقبه فکری رهبری باشد در کنار این که البته عقبه فکری سوالات فردی هم باشد
من در تک تکی اگر من آقای علف سوال پرسید آقای به یه سوال پرسید جواب دیدم نه آقای علف نه من یک دست در سوالات سوالش من رسید اینا جوابش اگه دیگه این سوال داره تو رفت بود یه نگاه فرد نیم حالا من حرفم میشه در دیدگاهی من وقتی توی نگاه میکنم هم سوال های بچه هم قطعا تو سیستم کلام هم اگر بخوان ارائه بکنن و بعد نگاه به این موزلات که خودمون برمیشون نشمارد نگاه نکنن و همون نگاه دو جام همین سوال میدن
شاید هم اینطور باشه اگر هم اینطور باشه علت این است که اینا حضور اجتماعی نداشتن از عرض کردم ما اصلا باید بریم به سمت حوزه تخصصی حوزه علمی تخصصی یعنی یا آدمی فقیه اقتصاد باشه که این یه حضور اجتماعی تو عرصه فعالیت های اقتصادی نظام داشته با اون مشاور یه مدت تو شورای فقیه بانک مرکزی بوده توی نظام دارایی و مالیات مثلا حضور داشته بشناسه مسئله رو ببین این چهار تا مسئله که من برای مالیات گفتم فکر میکنم نشده بودی تا حالا این ناشی از ارتباط من با مالیات دهندگان و مالیات گیرندگان وقت گذاشتم به یه اشکالاتی رسیدم یه چیزی به ذهنم رسیده من فکر میکنم اگر بزرگان ما این وقت رو میذاشتم و میشدیم خب اونا که این دغدغه رو نداشتن چون اینا اکثرشون مراجع قبل از انقلاب هم. قبل از اصلا این مسائل نبوده ما الان داریم برای آینده فکر میکنیم و طرح‌ریزی میکنیم ما فکر میکنیم طلبه های ما این درس ها رو باید بخونن ولی به اینها نباید اکتفا بکنن هر طلبه باید در یکی از عرصه های نظامات اجتماعی حضور داشته باشه تا مسئله رو بفهمه تا بتونه قرآن و روایت رو متناسب با مسئله استنتاق کنه تا بتونه پاسخ مناسب در بیاره تا بتونه ساختار متناسب پیشنهاد
چقدر
فاصله
های کریمی؟
آقا مدیر جلسه است
با این تعریف که فرمودین ما فعلا مکتب اقتصاد اسلامی داریم نظام اقتصاد اسلامی نداریم
در کشور خودمون بله نظام اقتصادی اسلامی شکل نگرفته قطعا نداری بازار ما اسلامیه نیست شما الان در اصفهان میدان امام رو دارید که مسجد امام خمینی مثل این نگینی میدرخشه دور تا دورش هم بازار شکل گرفته در شهرهای بزرگ مثل تهران سنترهایی دارید که این سنتر و این مرکز این پر از مغازه‌های بزرگه میری توی زیرزمین منفی 4 کنار توالت اون ته یه اتاقه که میگه اینجا نمازخونه است خب این دو ساختار بازاره یه ساختار بازار مدل میدان امام اصفهانه که طرف خریدم که میخواد بکنه تا برمیگرده نگاهش به گنبد و قلسته و صدای اذان و حوزه علمیه کنارش یه ساختار دیگه بازار اونه که اونی که میخواد نماز بکنه خجالت میکشه یواشکی بدون اینکه کسی بفهمه برو منفی 4 بغل توالت ها اونجوری یواشکی نمازشو بخونه خب به نظر شما این بازار بازار اسلامیه؟ معلومه که نیست. نظام اقتصادی ما اگر کسی بگه اسلامی، من فکر کنم نه نظام میفهمه نه اسلام میفهمه نه اقتصاد میفهمه، قطعا اسلامی نیست. نظام سیاسی مونم غیر از اون ساختار کلانش که نظام ولایت فقیه اسلامی نیست. الان انتخابات ما اسلامیه؟ کجاش اسلامیه؟ این که اشخاص پرده دری بکنن، به هم توهین بکنن، اتهام بزنن، دروغ بگن، وعده دروغین بدن، چیزی که خودشون میدونن نمیشه، دیگری رو تخریب بکنن، کاری که نکردن به خودشون نسبت بدن، این کجاش اسلامی؟ بعد اینجوری رأی بیارن. اصلا رأی گیری اصلا مجلس شورای اسلامی اسلامیه؟ اسمش اسلامی. من معتقدم اصلا شورای نگهبان ما اسلامی نیست، چون شورای نگهبان فقط عدم مغایرت رو احراز میکنه، باید موافقت رو احراز بکنه، قوانین باید موافق اسلام باشه نه اینکه مغایر نباشه. عدم مغایرت با موافقت فرق میکنه. نمونهش هم مثالی که عرض کردم، لایحه بودجه مغایرت نداره ولی موافق اسلام نیست. کی باید این کارا رو بکنه؟ از آمریکا بریم متخصص بیاریم، از چین بیاریم؟ بالاخره همیشه علما این کارا رو میکنن دیگه. اینی که باید ظرفیت اوضاع به این سمت بره. ببخشید من
این فقه نظام هست، اینی که میگم فقه نظام مثلا میشه داخل سالامون داخل اتاقش بعد یه نقشه این طراحی میکنه از اقتصاد اسلامی مثلا، بعد میگه خب جامعه شما ببینید طبق این نقشه مثلا عمل. در صورتی که درست کردن اقتصاد چیزی کف میدون راه برده، یعنی شما باید بجنگی به کم کم اصلاح باشید.
حالا یه تفکیکی رو بعضی ها میکنن بین فقه نظام و فقه حکومتی، میگن فقه نظام یعنی اون مدل مطلوب، فقه حکومتی یعنی راه رسیدن به اون مدل مطلوب. این همه که شما میفرمایید، ما هر دو رو باید داشته باشیم. بالاخره ما اگه بخوایم قضاوت بکنیم درباره این ساختار که آیا این ساختار اسلامی هست یا نیست، با چه منطقی میخوایم قضاوت بکنیم؟ باید اون مدل مطلوب رو تو ذهنمون داشته باشیم، بگیم خب این با اون مدل مطلوب خیلی فاصله داره، یا مثلا این مدل در مقایسه با اون مدل به مدل مطلوب نزدیک‌تره. فلذا طبق این تعریفی که عرض کردم، فقه نظام در جای خودش باید باشه که مدل مطلوب رو برای ما مشخص بکنه، بعد در مقام ساخت آرام آرام به تدریج یا فقه حکومته، فقه حکومتی است که حاکم اسلامی با اون مدلی که داره گام به گام به اون سمت حرکت میکنه. جالبه بین حکومت پیغمبر با حکومت امام زمان فاصله است و تفاوته. حکومت پیغمبر میگه که بله فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، اطاعت نمیده اطاعت نمیکنن. حکومت امام زمان میگه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هیچ شرکی نیست در حکومت امام زمان، یعنی انقدر این مدل توسعه پیدا کرده رسیده به جایی که این اطاعت حد اکثری شده، چون اگر مخالفت باشه شرک دیگه، شرک در اطاعته، اون اطاعت حد اکثری میشه، یعنی عقل بشر به جایی میرسه که دیگه همه بشر میگه باید از این پای اطاعت کنه. خب این معنیش اینه که مدل های حکومتی شیئا فشیئا کامل میشه، ولذا ما بله طبق این مبنا فقه حکومتی مسیر رو هموار میکنه برای رسیدن به فقه نظامش. آقا بفرمایید. آینده انقلاب اگر از آیات قرآن بخوایم استخراج بکنیم بسیار درخشانه. با تو مباحث خودم میگم، چون قرآن میگه که هر وقت خیلی کار به استخوان رسید بدونید فرج نزدیک. میگه که حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا، یعنی وقتی دیگه کار به جایی رسید پیامبران هم و فرستادگان هم مأیوس شدن از یاری مردم، احساس کردن دیگه تنها موندن، اونجاست که نصرت الهی میاد. فنجی من نشاء، خدا نجات میده. بله هم حسبتم من تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. اگر خدا بفهمه واقعا اونایی که ایستادن مقاومت کردن رو ببینه، قطعا الا ان نصر الله قریب، من معتقدم هر قدر ناامیدی در جامعه بیشتر بشه، امید به پیروزی بیشتره.